بسم الله الرحمن الرحیم.
باید به کسانی که اهل مسابقه در دینداری نیستن گفت که شما الان در حال مسابقه در کدام زمینه دنیا هستید، چون انسان همیشه اهل مسابقه است، انسان همیشه رقابت داره، انسان همیشه تفاخر داره، انسان همیشه دوست داره توی یه زمینه جلوتر از بقیه باشه. این وضعیت روحی انسانه، انسان اینجوری آفریده شده. ما از دوران نوجوانی که زندگیمون رو شروع میکنیم، مسابقه ای شروع میکنیم، تا دوران بزرگتر شدن که دیدید دیگه چه اقتصادی داره فوتبال. یعنی یک نفر اگر بخواد بگه راه طبیعی و رایج در جهان، که خب همه نمیتونن برن، ولی راه معقول برای اینکه یک شبه راه 100 ساله رو طی بکنی چیه در مسائل اقتصادی، میگه فوتبالیست بشی. خوانندگی اینجوری نیست، نمیدونم خیلی رشته‌های دیگه اینجوری نیستن. و فوتبال چیه؟ مسابقه است. گردی توپ که اینقدر جاذبه نداره که چون گرده مثلا اینجوریه، نه، مسابقه است. یه مسابقه اینه که حالا مختصات زیادی رو برای یک مسابقه رو در رو مردونه داشته باشه داره. خب فقط برای تبلیغات کنار زمینش و فرصت‌های از این دست انقدر پول میره به سراغشون که دیدید قراردادهای نجومی آنچنانی میبندن. مسابقه است. بعد دیگه فرهنگی که به دنبالش داره، یکیش قرمز تا آبیته. خب اونم چون اینا میخوان ما هم مسابقه بدن، هر دفعه انسان منتظره ببینه کی میبره. جزو اخبار در همه جهان برد و باختهای مسابقه است. زندگی انسان که از مسابقه جدا نیست. کسی که اهل مسابقه در دین نباشه، حالا در چه زمینه دنیا تو داری مسابقه میدی الان؟ و چقدر مسابقه دادن تو دنیا آدم رو بدبخت میکنه، یعنی افتاده آدم رو ریل سقوط. وقتی که ذهنش روحش بره تو مسابقه دادن، تو چشم همچشمی، تو عقب نیفتادن از دنیای دیگران، و هر موقع تونستی بیای بیرون از مسابقه دنیایی دیگران. آقا طرف اومده تو کربلا، داره دختر پیغمبره، بچه های امام حسین هم در واقع بچه های پیغمبرن، گوشوارش رو میدزده، بعد گریه میکنه، بهش میگه مرد عرب چرا گریه میکنی؟ میگه میدونم تو دختر پیغمبری، نباید با تو اینجوری برخورد بشه. میگه خب پس چرا گوشوارای منو داری میدزدی؟ میگه من ندزدم، کس دیگه میدزده. مسابقه غلبه پیدا کرده به کل اعتقاداتش، میگه این بازی رو میبازم. میخواد کجا اعتبار کسب کنه، کجا مدال بگیره. امیرالمومنین زبیر رو کنار کشید، فرمود زبیر تو یادت میاد پیغمبر اکرم یه بار به تو گفتش که در یه صحرایی با این مشخصات جلو علی ابن ابی طالب میستی؟ این صحرا همون صحرا نیست؟ گفت آه یادم افتاد. فرمود زبیر به جهنم میری جلو من وایسی؟ گفت خب باشه میرم عقب، ولی زنهای مدینه اون وقت به میگن ترسیدی. گفت حال بگم به جهنم؟ نه، من باید همیشه سر باشم. تا حالا یه عمری به عنوان صحابه جلیل القدر و آدم شجاع جلو بودم، حالا تو بیا این دفعه به خاطر جلو بودن جلو علی ابن ابی طالب وای نستا، به خاطر سر بودن جلو امیرالمومنین وای نستا. خب نمیتونم، برم ببینم چیکار میکنم. رفت و به عبدالله ابن زبیر پسرش گفتش که من نمیخوام جلو علی وایستم. عبدالله گفتش که بابا تو ترسیدی، جا خوردی، آبرو تو چی کار میکنی؟ او من نمیترسم، من از جونم میگذرم، من آدم چیزی نیستم. دعا دنبال افتخارات اجتماعی بود، شمشیر رو کشید اومد تو میدون، گفت شاهد باشید من اولین کسی هستم که به اردوی علی ابن ابی طالب حمله میکنم. امیرالمومنین فرمود هر چی حمله کرد بکشید کنار، این داره فقط سر صدا میکنه که قوم قبیلهش رو راضی کنه. آقا میومد حمله میکرد، این لشکر میکشید عقب، از این ور حمله کرد، از اون ور حمله کرد. گفت امیرالمومنین فرمود بذار بدبخت ببره بابا، مسابقه رو ببره، بلکه بکشه کنار. طرح امیرالمومنین علی علیه السلام هم گرفت، رفت و بعد اومد دید کدومتون شجاعانه میتونید مثل من اینجوری برید و فلان و اینا، هی شلنگ تخته میکرد و اشتلم میکرد و بابا بردی، بابا شجاع، بابا نفر اول، بابا بدبخت. بعد اومد و شمشیرشو انداخت و دیدید که از من شجاعتر نبود، من این مسابقه شجاعتو بردم، ولی من با علی جنگ نمی کنم. رفت. بعد یکی بیرون میدون گرفته بودش، یکی از اصحاب امیرالمومنین یا یه عربی بود، حالا معلوم نشد که آخر سر این یار امیرالمومنین بود یا نه، گفت اوه چه لقمه ای، حالا اینو من میکشم میبرمش پیش علی ابن ابی طالب. سرشو گذاشت برید و سرشو آورد گذاشت جلو امیرالمومنین، نفله شد. معلوم نشد بالاخره چی شدی زبیر، چیو دادی؟ زبیر تنها کسی بود که با شمشیر وقتی اومدن به خانه از زهرا حمله کردن دفاع کرد، دستگیرش کردن، زدنش، بستنش. مسابقه تو چی گذاشتی؟ بگن به من شجاع‌ترین مرد عرب. این مسابقه است. اگر کسی مسابقه نذاشت برای این که بهش بگن نزدیکترین فرد به امیرالمومنین، خب حالا کجا مسابقه گذاشتی؟ تو رو بشه از کفر و بیدینی در آورد، از مسابقه نمیشه در آورد. موضوع اینه. یک روایت پای یک آیه قرآن، یک روایت پای یک آیه قرآن. ببینید دو فقا، من به خدا تبلیغات چی نیستم به این معنا که شلوغش کنم و بلد نیستم، اصلا انگیزه تبلیغات ندارم، ولی من این روایت رو برای شما میخونم. خود بنده مثلا بگم 20 تا 50 تا روایت، عمر من روایت خوندنه، کاری من ندارم جز روایت خوندن. شما کارهای دیگه دارید، منم این کارو میکنم، میام گزارشو میدم، شما هم کارهای دیگه بلدی، ما به شما مراجعه میکنیم، بالاخره کار دیگه، هر کسی یه فعالیتی داره. شما بگو از بین 20,000 روایت 20 تا رو بخوای جداش کنی، یه دونش همینه. و از بین 6,000 آیه قرآن 6 تاشو بخوای، 6 تا مثلا حالا اینجوری مبالغه نکنم، بخوای 60 آیه قرآن رو جدا کنی، حتما یکیش اینه. این روایت ذیل یک آیه قرآنه. امام صادق علیه السلام این آیه رو میخوند گریه میکرد، میفرمود همه آرزوها به باد رفت با این آیه قرآن، همه آرزوها به باد رفت، هیچ چی دیگه برای آدم نمیمونه با این آیه قرآن. امام صادق آرزوها میدونی یعنی چی؟ آرزو این که بریم بهش، آرزو این که خدا ما رو بپذیره، آرزو این که خدا ما رو ببخشه، آرزو این که عزیز خدا بشیم. ذهبت الامانی، آرزوها به باد رفت با این آیه قرآن. حالا آیه قرآن چی هست ای خدای امام صادق؟ گریه میکرد، اینو میخون. جعل یبکی و یقول و ذهبت الامانی عند هذه الآیه، هی گریه میکرد، هی میگفت آرزوها به باد رفت پای این آیه قرآن، آرزوها به باد رفت پای این آیه قرآن. آیه قرآن چیه؟ تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. این دنیا، این آخرت رو ما گذاشتیم برای کسانی که تو دنیا علو نمیخوان، نمیخوان از هم دیگه بزنن جلو، و برای کسانی که نمیخوان فساد کنن. برای کسانی که نمیخوان فساد کننش معلومه، ولی برای کسانی که نمیخوان از هم دیگه بزنن جلو. امروز داریم ضد مسابقه حرف میزنیم، ولی مسابقه های دنیوی که آدم ها لامحاله دوچارش هستن. چند روز پیشم التماس میکردیم آقا بیاد برای دینداری مسابقه بگذاریم، بعد الان داریم میگیم که بیاد برای دنیا مسابقه نگذاریم. میفرماید که تلکت دارالآخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض، نمیخواد در زمین برتری به طلبه. آقا طرف هیئت میگیره میگه میخوام هیئتم برتر از هیئت بغلی باشه. بابا دیگه هیئت که دیگه چشم هم چشمی نمیشه که. ماجرای مسابقه ماجرای ساده ای نیست، پیچیدگی هایی داره. بعد در روایت هست مصداق این که من برتری میخوام از بقیه چجوریه؟ یه نمونه بگید. آقا شما بگید الان مردم من بخوام برتر بشم از رفیقم، مثلا خونم بهتر بشه، ماشینم بهتر بشه، مدرکم بهتر بشه، اون کم بیاره، اعتبار اجتماعی بهتر بشه، اون کم بیاره. مصداقاش ایناست دیگه. مصداقای خیلی کوچولوتر مثال بزنید. یه زمانی بود کفش نخ زیاد داشتی، نخ هرچی گیر می آوردن می بستن. الان هم نخ کفش زیاد چیز معتبری نیست. نخ کفش دیگه، کفش که نیست. کفش میگم شنیدم 1,000,000 تومانیش هم هست، خب شاید بیشترش هم هست، ولی مثلا نخ کفش دیگه 100,000 تومان نمیشه که. مثلا نخ دیگه چیزه. میفرماید در روایت اگر دوست داشته باشی نخ کفشت بهتر از نخ کفش رفیقت باشه، جز به کسانی هستی که علوان فل ارض میخواهی، افتادی تو مسابقه برتری جویی. نباید برتری جویی بکنی. ذهبت الامانی، آرزوها به باد رفت پای این آیه قرآن. مسابقه بد چرا میدی؟ حالا مسابقه خوب نمیدی، مسابقه بد چرا میدی؟ نخواه بغل دستید بزنی جلو. آقا بالاخره نخواه بزنیم جلو، بخوایم بزنیم جلو چیکار باید بکنیم؟ بخوای بزنی جلو مخلصانه، فقط پیش خودم من خبر داشته باشم. روایتشو دیروز خوندم یا پریروز که مسابقه در کجاست؟ در اخلاص. مسابقه در ظواهر نیست. بحث کردیم دیگه. آقا بگو بله دیگه، مگه شما هر روز بحث رو پیگیری نمی کنی؟ من که آشنا میاد قیافتون ماشاءالله نورانی. و خب بفرمایین آدم چیکار میکنه؟ برتری به کس دیگه نباید داشته باشه، حسادت ایجاد میکنه، ناخالصی ایجاد میکنه، ریاکاری ایجاد میکنه، تفاخر ایجاد میکنه، تکبر ایجاد میکنه. در این حال باید مسابقه بدی. آقا نمیشه کلا مسابقه رو بیخیال بشیم. تو که الان داری میگی مسابقه دنیایی چه عوارضی داره، بذار معنویش هم ندیم بیخیال. نه نمیشه، صورت مسئله رو پاک نکن. باید بریم مسابقه بدیم، تو مسابقه آداب و آیینش رو رعایت بکنیم. فرزند مادر هم نباید باشیم. فرزند مادر ترجمهش چی میشه؟ بچه ننه. این بچه ننه بازی ها رو بذاریم کنار. مثلا داور یکی دو بار بهش تذکر میده و توپ یکی دو بار میره اون ور رو میگه آقا این بارا بابا اصلا نمیذارید شما بازی کنید، از زمین بذاره بیرون. تمام دنیا هوش میکنن، تمام دنیا میگه این مسخره رو کی آورده تو تیم فوتبال؟ حرفه‌ای باش، اخراجت هم کردن از زمین، بپذیر برو همراهی کن. بچه ننه بازی چه در میده؟ جرزنی چرا میکنی؟ باید بریم تو مسابقه، آیین مسابقه رو باید بپذیریم، آداب مسابقه رو هم حتی میپذیرن. مثلا تو مسابقه کشتی باید دست بدی، دست نده طرف از کینه توزی و اینا همه فوشش میدن، میگن عجب بیادبیه، دست بده دیگه، این جزء مقررات مسابقه است، چقدر عقده ای هستی، دست بده دیگه. حالا باش کشتی هم گرفتی، حالا یا زدی یا زدتت، این مقررات را... آقا ما باید بریم تو مسابقه، مقررات مسابقه هم باید رعایت کنیم. خب حالا تو رو خود مقررات این مسابقه رو نها کن. خب حالا ما میخواییم با مؤمنین دیگه مسابقه بدیم. میفرماید بله، هر چی کار خوب انجام دادی بگو این انجام داده. ای بابا امتیازات رو بریزی میبر. بعد هر چی اون کار خرابی کرده بگو من انجام دادم. این آداب زندگی جمعیه. خب این که از اول من باختم که، فرماید علنیش اینه، تو پیش من بردی. اگه بگی که خدایا نمیخوام حالا پیش تو ببرم، بذار ما این گوشه هستیم، فقط ما رو جهنم نبر. اینا بهشتی های جهنمی هستن، جهنم، بریم تو بهش، فرق نمیکنه کجاش باشه. واقعا واقعا، یعنی تهران تو یه خونه میخوام بهت بدم، فرق برات نمیکنه کدوم محل تهران باشه، تا و سرش 25 کیلومتره. اصلا نمیشه این ور اون ور تهران فرودگاه گذاشت تا پرواز کنات بیاد پایین. اصلا نمیصرفه، پیاده بری بهتره. و سر و ته بهشت چقدره؟ طول بهشت رو که خدا آمارشو نداده، عرض بهشت رو فرموده به اندازه آسمان هاست. یعنی میلیارد سال نوری میگذره، یه ستاره خاموش شده، تازه نورش میرسه به زمین. این عرض بهشت. بعد برای تو فرق نمیکنه، واقعا فرق نمیکنه. یعنی خونه امام حسین علیه السلام اینجای بهشته، بعد تو برای فرق نمیکنه فاصله چقدر باشه با اون. حالا کجا مسابقه گذاشتی اینقدر سرگرمی که اینجا مسابقه نمیذاری؟ کجایی مسابقه؟ بعد میری تو دلش میبینه مثلا مسابقه گذاشته با این همسایه هپلی خودش، با اون فامیل در به داغون خودش، میخواد از اون بزنه جلو. بابا حالا اصلا از اونم زدی جلو، به کجا میرسی آخه؟ ولش کن بابا. مسابقه های پست و پلش گذاشته، هفت سنگ گذاشته، یه قل دو قل گذاشته، بعد مسابقه نمیگذاره همه بزنه جلو بره پیش پیغمبر. مسابقه اگر در دین نگذاری، مسابقه در چی میذاری؟ و قطعا آدم تو مسابقه است، همه تو مسابقه هن. میخواد بچه هاش برتر بشن، میخواد فامیلیش تو فامیل مثلا مهمونیش برتر بشه، همه. اصلا انسان طبعش اینجوریه. اگر انرژی تو نذاری برای مسابقه، برای نزدیک شدنه به اولیاء خدا، مسابقه یه جای دیگه میگذاری. و ببین این مسابقه انرژی تو میگیره، این مسابقه کر و کور میکنه آدمو، این مسابقه آدمو یه جوری میبره که دیگه آدم دیگه قابل بازگشت نیست، خطرش بیشتره. بعد دیگه من میخوام میگم خدایا کاش اصلا انسان رو مسابقه ای نمیافریدی. ببین دنیا برای انسان زیاد مهم نیست، همه ما میفهمیم دنیا سر و تهش چی هست، اصلا ارزشش رو نداره. ولی تو مسابقه که میفتی قصه فرق میکنه. همین دنیا ده برابر عزیز میشه، آدم حریص میشه. مسابقه میذاره کیو ببره. ای خدای من، امام صادق علیه السلام در توحید صدوق میفرماید در کتاب شریف توحید، لا ترا فیهم الا محبا للعلو و علا غیره، در میان مردم شما نمیبینی مگر اینکه دوست داره برتری پیدا بکنه بر غیر خودش. بعد آدم ها دیدی چه تبختری پیدا میکنن، میگه غرورم. بابا غرورتو چرا به این بستی که بخواب بر من مثلا غلبه پیدا کنی؟ یه نفر بود خیلی دنبال این بود که مرید یک عارفی بود، خیلی به اون عارف میگفتش که شما بیا به ما یه دستورالعمل بده، ما رو شروع کن، ببر با خودت، ما رو راه بنداز. اینا خیلی نم هی استنکاف میکرد و اینا. آخر سر بهش گفتش که فردا یه مرغ زنده بخر بیار. گفت مرغ زنده؟ حالا نمیشه مثلا مرحوم شده باشه سرشو ببریم ذبح بشه پوستش هم بکنیم بیاریم؟ نه، مرغ زنده بیار. حالا اینم یه عالم دینی بالاخره، آدم محترم، مدرسه علمی هم تو بازار، اون حاج آقا هم استاد، استاد تو مدرسه است تو بازار. فردا رفت یه مرغ زنده، مرغ آخه بالبال میزنه، اینکه ساکت نمیشه که. گوی آبروریزی مرغ زنده من گرفتم گوشت زیر عباش، یه جوری هم دست و پاشو بست، دیگه هیچکی متوجه نشد، آورد انداخت کوچه حیات، نشست پیش استاد. حالا این استادم باهاش نبود، ولی خب دیگه اون استاد بود که استاد بود. گفت نه من گفتم مرغ زنده که تو دست و بالت بالبال بزنه، تو یه کمی از تکبر و تبخترت بریزی، یه آدم معمولی بشی، یه گذاشتی زیر عبا، سر کیو کلا میذاری؟ خب میگفتم مرغ مرده بیار. نه آخه زایعه. او به هنو تو زایع نشدنی. حالا نگاه کن سختی این حرف اینه، آیا آدم باید یه جوری زندگی کنه از زایع بشود؟ به هیچ وجه ابدا. خب اون بدبخت هم دنبال زایع نشدن بوده دیگه. حالا یه مرز ظریفی داره، هر موقع متوجه شدی، اگه خیاطی میشی رجب علی خیاط، اگه آهنگری میشی حداد شاگرد مرحوم قاضی، اگه نمیدونم دیگه. این مرز ظریفی داره، این مرز ظریف رو چجوری باید روش کار کرد؟ واقعا مدرسه های ما جای تمرین این چیزاست. این مرز ظریف رو چجوری باید چیکار کرد؟ همیشه به امتیازات اطرافیانتون اعتراف کنید و هیچ وقت خودتون هم بر کسی برتری ندونید. اون که حالا یه چیز دیگه است که سخته، ولی شما تمرین کن. نشستی تو خونه دارن بدگویی کسی میکنن، بگو اون میدونی خوبیش چیه نسبت به ما، یه خوبی ازش بگو. اون بعد با بچت میگه که این بابای ما اینجور که نگاه میکنه همه او بهترن. آقا یه نفر هست تو رفقاتون تو فامیل، نه سواد داره، نه پول داره، نه قیافه داره، نه هزار تا ایراد دیگه هم داره، قدش از شما بلندتره، تا بهش رسیدی بگو ماشاءالله، ببین قدش از ما بلندتره، سری یا از ما سری. تو اینو نگاه کن، بقیه رو چرا نگاه کنی؟ رسیدن به اون سگ مرده لاشه متعفن، همه گفتن او چی کرم زده، او چی شده، او چهرداری نیومده بود جمع بکنه زمان پیغمبر خدا. بعد پیغمبر خدا اومد ببین چیه جمع شدن، تا نگاهش افتاد چه دندونای تمیزی داره. ای پیغمبر خدا، ای دورت بگردم، اون همه بدبختی های اون سگر رو ندیدی، چشمش اون خوبیه رو دید. چه روحیه، حقا با پیغمبر بشی شدی. امتیازات دیگران رو بشمرید. بعضی ها دیدی تا محرم میشه آسیب شناسانه برخورد میکنن، باید عزاداری ها، حالا هنوز کسی شام نداده، اینم تو عمرش خدا شادی یه قرون پول به روزه ابا عبدالله الحسین نداده کسی بره، یه دونه برنج مال ما، این قضا میگیرن، اسراف نباید بشه ها، این پولا رو نمیشه بدن به فقرا، مثل مگس میشینه رو کثیفیا، رو زخما. چی بگه آدم؟ اصلا این خیلی محترمانه بود، یه تعبیر دیگه میخواستم به کار ببرم، اصلا روحیش پلیده، این هیچ وقت نمیخواد مثلا مذهبی ها جلو باشن، سرفراز باشن، سربلند باشن. آقا این اربعین یه کاری کرده، اصلا یه چیزی ها، من شما شنیدید من خیلی از اربعین تعریف میکنم؟ شنیدید؟ هنو ندیدی شنیدی؟ یعنی من واقعا عاجزم در تعریف کردن از من. نمیدونی چی کار کرده، میدونی چی کار کرده، خیلی از من بهتر میفهمی، ولی من مثل یه بچه‌ای که ذوق زده هستم. آقا 1400 ساله مردم با هیئت‌ها و روضه خونگی به امام حسین خدمت کردن، این 1400 سال گام اول، از اون وقتی که اربعین شروع شد گام دوم، فرق میکنه با کل اون زمان. الان مثلا خادمای همین مهدیه، الهی من فداشون بشم، جوونا، من شرمنده شونم، جوون و پیر وای میستن اینجا جلسه ساعت چند میان، من اینجا میام سر سفره حاضر و آماده، من که خودم شرمنده شونم، اینا که عمن جلو هست، شما هم که اینجا نشستید متاسفانه همه تون عمن جلو زدید، من تو این فکرم چی از شما جلو بزنم، چون من که اینجا برای سخنرانی میام، نیام خب خیلی زایه، ولی شما هر کدومتون نیومدید نیومدید دیگه، ولی میایید. ببین این تو پر عمن جلوتری، تو واضحه که به خاطر خدا اومدی، من معلوم نیست بدبختی دارم. و حالا بیا خالصش کن، یکی دارم میرم دم در، آقا خیلی بحث خوبی بود، پر بحث پر، آقا این همه از تهران اومدیم اینجا، شما که زدی داغونش کردی که، نه ظرفیت نداریم ما، آقا بیا کرج مفید لازمه، شما میای خوبه، آ پر، اینا همه راه کوبیدیم اومدیم، شما از خونت اومدی اینجا، من جلویی، بعد هیچ کس هم نمیگه آقا شما اومدی، اگه نیومده بودی ال شده بود برات هم میمونه دیگه، میری شما ها که من جلوید، اون خادمای هیئت که از من و شما جلوترن، ولی خادمای هیئت هر کاری میکنید برای هیئت خودتون، مهدیه خودتون، میری تو اربعین میای لب جاده کار میکنی، میره میره خالصانه تر نیست خدمت کردن تو اربعین؟ بله. یا خیلی جالبه ها، چی کار کرده امام حسین؟ ما خواهیم برای هیئت خودمون، هیئت نداریم اونجا، ما یه قطره از دریاییم. مردم زودتر از سلبریتی های هیئتی اومدن تو اربعین، چون اونجا هر کی بیاد گم میشه، کسی نیست. خالصانه تره. این اون تمرین و تربیت دینیست دیگه. اربعین چی کار کرده؟ برتری نخوابه کسی پیدا بکنی. یه نفر اومده بود میگو ما برنامه‌ریزی کردیم، اون سالهای اول بود، میخواییم شربت بدیم مثلا به 100,000 نفر آماده کردیم، شکر و چی و چی، 100,000 نفر مثلا چند تا تریلی میشه 100,000 نفر، خب باشه بیا، خب چون اینقدر جلسه میذاری 100,000 نفر میخواد، یه روز تموم میشه. گفت نه برای 100,000 نفر. گفتم تو یه دقیقه بیا لب جاده وایسا، واقعا تو یه روز تموم شد رفت. بعد خودش مونده بود میگفت این اینا رو کی خرجشو میده، اینو کی جمع داره میکنه، قدرت نمایی داره میکنه امام حسینا، این تازه شهید این خانواده است، رئیس ما از این خانواده، بذار بیاد من بهت میگم دنیا رو چجوری اداره میکنه، اون وقت بفهمی کتن کیه به قول معروف. حالا یه پیشنهاد بدم، یه کاری بیا بکنیم، خودمونی داریم صحبت میکنیم دیگه، ما که من که خودم که من که عارف و نمیدونم معنوی و اخلاقی و اخلاص اینا، بابا بی خیال تو رو خدا، یه حرفایی میزنی بالا منبر، بیا زمینی صحبت بکنیم، اینا که گیر نمیاد. منم که گفتی که لا محاله تو مسابقم، من همیشه اهل مسابقم، پس مسابقه معنوی که نذاشتم مسابقه بزنم همه بزنم جلو که به امام حسین برسم، حال مسابقه برای این که خونم نزدیکتر از همه باشه به امام حسین که ندارم. بعد تو گفتی حال اون مسابقه رو نداری، پس تو مسابقه دنیایی، پس ول معطلم دیگه، برم دیگه. نه، یه راه حل داره، میخوام یه انگیزه مشتی برای مسابقه بهت بدم، مشتی ها، ولی پاش وایسید. یا علی میگی؟ من قول میدم آسون باشه، شما قول بده پاش وایسی. باش آفرین. بیاد بریم توی مسابقه شرکت کنیم، توی مسابقه آسون شرکت کنیم. آسونه تو دنیا مسابقه شرکت نکنی؟ انصافا نه، آسون نیست. همه تو مسابقه های دنیایی هم با هم دیگه زمین بازی هاشون فرق میکنه، یکی بسکتبال، یکی فوتبال، یکی پین بال نمیدونم چی بال. خب آسون نیست اون مسابقه رو ول کنی، بعدم تو بعد همیشه یه مسابقه داشته باشی که تو شرکت کنی دیگه. مسابقه معنوی آسون شرکت کنی، والا به شما آسونه، به من آسون نیست، درسته؟ ولی یه مسابقه میخوام بگم عرازل و اوباشی راحته براشون تو شرکت کنن. چه مسابقه ای؟ بیاد بریم مسابقه بگذاریم اربابمون برنده بشه، پرچمش بره بالاتر. حسین میخوام پرچمت بالا باشه. مثلا به ما بگن معنوی ترین فرد کرج باش، برو بابا که میره این همه راهو. ولی بگن بیا یه کاری کن امسال امام حسین بیشتر از پارسال ببره، پرچمش بالا باشه، اربابت ببره، این یه چیز دیگه شد. قبول آقا؟ این یه چیز دیگه شد. اصحاب امام حسین تو کربلا تیکه تیکه می کردن خودشونو برای اینکه آقاشون پرچمشون بالا باشه، می رفتن دونه دونه کشته می شدن، آقامون پرچمش باید بالا باشه. بعد مسابقه ای شده بودن. آقا اصلا تو جنگ های گذشته اینجوری نبود، اینا آقا مسابقه ای شدن. چه خبر شده؟ چی شدن؟ عشق ارباب غریبم بود آقا. حالا شما تو کرج امام حسین زیاد غریب نی، اگه غریب باشه دو برابر کار میکنه، قبول داریم؟ غریب باشه امام حسین غریب تر از اینی که هست، بازم غریب هست، غریب تر باشه دو برابر کار میکنی. امام حسین چقدر میارزه براش کار کنه آدم؟ آقا ما الان هیئت گرفتیم ببین جلسه ماشاءالله چقدر خوب، اینا دستگرمیه. میخوای انگیزه مسابقه پیدا کنی، بگو میخوام پرچم اربابم بره بالا. حالا داشتم از جنگ‌های صدر اسلام مقایسه با جنگ ابا عبدالله حسین تو کربلا میگم. یاران امام حسین مسابقه ای شده بودن، اصلا حالشون عوض شده بود، از کسی این کارو نمیکرد. قبلا ها میگفتن یا علی چرا حسن اینو جلو نمیفرستی؟ الهی بمیرن اونایی که چشم نداشتن بچه های علی رو ببینن، اونایی که خودشونو با بچه های علی مقایسه میکردن. پیامبر اکرم علی رو در آغوش میکشید، جلو میکشید، بهش محبت ویژه میکرد، اعتراض میکردن. طلحه اعتراض میکرد، همین زبیر اعتراض میکرد، آقا چه فرقی میکنه؟ میفرمونی چون اهل بیت منه، ما هم فامیلیم دیگه، قر میزد. کربلا چی شدن اینا؟ شب عاشورا اینا با هم قرار گذاشتن، اصحاب تا وقتی ما هستیم یه دونه بچه های حسین نمیره میدونا، از بنی هاشم یه نفر نمیره میدونا، با هم قرار گذاشتن. پرچم آقامون باید بالا باشه دیگه، کار به اینجا رسیده بود. از بچه های پیغمبر، بنی هاشم، بچه های امیرالمومنین، ابوالفضل، اون جعفر، عبدالله، اینا نمیرن. ما مردیم. ببین دیگه قصه عوض شد، میخواد پرچم ارباب بالا باشه. اینو بذارید تو مسابقتون. حاضرید مردم مسابقه بذارید بین اربابت حسین و هر کسی تو این عالم هست؟ بگو من که هیچ مسابقه معنوی رو حالشو ندارم شرکت کنم، ولی برای اینکه آلوده نشم به مسابقه های دنیوی یه مسابقه میخوام بذارم، حسینم رو میخوام پرچمشو ببرم بالا. در خونت یه پرچم سیاه بذار، به ماشینت یه پرچم، هر کاری میتونی بکن، بگو میخوام پرچم حسین بالا باشه، همه ببینن حسین یار داره، عزادار داره. آقایون از امروز محاصره حسین تکمیل شد دیگه، کسی به سمت حسین نیامد. دور رو بستم، اجازه ندادم بنی هاشم تا یه دونه اصحاب بود کسی از بنی هاشم اجازه نداشت بره میدون، نمیذاشتن. چاره‌ای نداشتن بنی هاشم، اصحاب که همه از دنیا رفتن فقط خانواده موندن. اینجا بود که علی اکبر اومد آقا اجازه بده من برم میدان. فرمود برو علی جانم، گل سرسبد بنی هاشم، برو علی جانم. اینجا محیط خصوصی ابا عبدالله الحسین. شاه گفتا کربلا امروز میدان من است. میدان من است. خب میدان من است، قربانی خصوصی من علی اکبر، برو اکبرم. خداحافظی نکرد با اکبرش. خیلی داستان عجیبی ها. این تحلیل، تحلیل معناداری، گفتن خیلی عمیقه. خیلی علی اکبر عارف، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. ببین چقدر میفهمه، شبیه ترین انسان ها به رسول خدا، نه فقط از نظر قیافه، از روحیات. هی می جنگه از این ور میدان به اون ور میدان، میگفت قاچ میزد، مثل اینکه یک میوه ای رو قاچ بزنن. هیچ ضربه کاری برش نمی اومد، ولی تشنه است، خسته است، چشمش سیاهی میره. یه رزمنده نباید اسیر بشه، باید تا لحظه آخر بجنگه. تنها کسی که این اتفاق براش افتاد علی اکبره. بالاخره یه ضربه شمشیری چیزی میخوره، میخواد فقط با حماسه به شهادت برسه، ولی شهادتی در کار نیست. یه نگاه کردید حسین باباش داره یه جوری نگاه میکنه به علی اکبر. حد زد یه حق پدر پسری اینجا نکنه مونده. علی اکبرم، بابا قربانی خصوصیش بود، گفتی برم، گفت برو علی اکبرم. تو هم که اشتیاق به خدا داشتی، هی زدی به اسب خودتو، حرکت کردی. بابا دوست داشت تو رو بغل کنه. امیدوارم پدر شهید تو مجلس ما نباشه، بعضی از پدر شهیدها هلاکن. خب بابات ممنوع بود برای خودش، گفت من قربانی خصوصی خودمه، اگه بغلش کنم اینا، دوستش داشته باشم، الان ابراز محبت کنم، و خدا نگه چیه حسین من دلت نمیاد، خداحافظی باشم. بابات باید این کارو میکرد. اکبرم تو چشمای بابات ندیدی تو رفتی، جان از بدن حسین رفت، تو خودتو مینداختی تو بغل حسین، تو که اشکالی نداشت دست بابا رو ببوسی، تو که فهمیدی چقدر دل از حسین بردی، تو که میدونی حسین چقدر برات میمیره، تو چرا سرتو انداختی پایین رفتی؟ تو میگفتی حسین تو از من گذشتی، من میخوام ولی با تو خداحافظی کنم عمیقا. حالا اکبر فهمید اینجوری شهید نمیشه، در شهادت در کار نیست، اومده میخواد بابا رو بغل کنه، روش نمیشه. اومده میخواد خداحافظی کنه، بابا رو بغل بگیره. چی بگم آقا الان من؟ این پسر با حیا گفت بابا تشنگی داره منو میکشه. آقا دیگه بقیهش گفتنی نیست، اصلا اینا بقیهش خصوصیه، نباید ازش حرف زد، اصلا ما نباید بریم جلو. حسین هم بهونه آورد، تو عالم عاشقی پر از رمز و راز رابطه ها، صدا زد بیا ببین لبای بابات خشکیده تر از تو. پسر و پدرم دیگر رو بغل گرفت. این آخرین باری بود که علی رو بدون این که خونین باشه بوسید حسین. علی لعنت.